أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سخن پیرامون موضوع مهم همت بود. خود همت از کلمه مهم و اینا از یه خانواده هست و همت یک ویژگی خاصی است که در وجود هر کس بیاید هم دنیای او را آباد میکنه هم آخرتشو. و بدون همت کسی به جایی نرسیده. امروز در ادامه عرایضی که نسبت به قبل خدمت شما داشتم عرضم اینه که همیشه همت پیچیده شده به مکاره و سختی ها و شدائد. این رو باید بهش توجه بکنیم. یا کسی تو رفاه طلبی فکر نکنه میتونه همت بلند داشته باشه. همت بلند قطعا سختی میطلبه، قطعا اراده، اونم اراده مکرر میخواهد. به دنبال اراده مکرر عمل مستمر میخواد، پیگیری میخواد، به تعبیر فارسی پشتکار میخواد. این پشتکار بالاخره زحمت فراوان برای اوست و کسانی که نتوانند تحمل سختی ها رو بکنن، صبور نباشن، به جایی نمیرسن. مثلا این که تو روایت دارد علم و حلم اینا مقرون با همن، به خاطر همینه که اگر کسی میخواد علم تحصیل بکنه حتما سختی هایی توشه، فشارهای فراوانی داره. برای رسیدن به اون علم باید حلم داشته باشه. بدون حلم نمیتونه تو سختی ها دوام بیاره، لذا رها میکنه. البته این سختی ها و مکاره، فشارها در نظر کسانی که همت بلند ندارن فشار و سختی محسوب میشه، اما در نظر اون کسی که خودش همت بلند داره گاهی او اصلا غافل از این فشارها و سختی هاست. بالاتر از غافل بودن گاهی اصلا اون سختی ها، فشارها، مصائب برای شیرین محسوب میشه. اینم وجود داره. من مثالشو عرض میکنم بعد دلیلشو بیان میکنم. فرض کنید یک کسی از یک بیماری سختی رنج میبره، برای معالجه خودش باید یک عمل جراحی بکنه. اون عمل جراحی در نظر کسان دیگه، اونایی که نمیخوان عمل جراحی انجام بدن، بله پاره کردن شکم درد آور سختیه، اما در نظر خود شخص که بیمار هست چه بسا غافل از این رنج هست، یا بالاتر از غفلت میگیم اصلا گاهی این دردها برای شیرین هم هست، برای رسیدن به اون مقصد. دلیلش هم اینه، دقت کنید دلیلش رو عرض میکنم. دلیلش کسی که هنوز به اون مقصد نرسیده، مثلا معالجه هنوز نکرده، اگه میخواد درد فعلی رو تحمل بکنه و یک همت بلندی داشته باشه برای رسیدن به اون مقصد، این لازمش تصور و تصدیق اون مقصده. هم تصور کند شفای آینده رو و هم تصدیق بکنه به منافع او. همین که در ذهنش تصور علمی میکنه که من میخوام به اونجا برسم سختی های فعلی رو تحمل میکنه. این سختی ها یا غفلت براش میاره، اصلا غافل میشه از سختی، و یا اینکه اگرم بالاتر از غفلت بگیم اصلا شیرینه براش. حالا این نکته مثال بود زدیم در بحث معالجه، تو همت های بلند همش همینه. کسی که یه مقصد طولانی سفری رو میخواد بره تا به یه مقصدی برسه، مقصدش اگه یه مقصد بسیار عالی و بلند باشه، تو مسیر که داره میره هم تو باید مقصد رو تو ذهنش حاضر بکنه. اینو میگیم تصور و تصدیق مقصد. به دنبال این تصور و تصدیق مقصد، مسیر راه تمام سختی‌هایی که میاد یا غافل میشه ازش یا بالاتر از غفلت، اصلا سختی همش برای شیرین میشه، لذت میبره. و اما بعد از رسیدن به مقصد، وقتی شیرینی رسیدن براش میاد، نسیان و فراموشی اون سختی های گذشته است، یا اون غفلت نیست، فراموشیه. روایت دارد که شیرینی بهشت و نعمت های بهشتی به فراموشی می اندازه از سختی هایی رو که قبلش تحمل کرده است برای رسیدن به او. این خلاصه عرضم شد. اگه بخوام یک بار دیگه تکرار بکنم، کسی که میخواد همت بلند داشته باشه، قطعا این همت پیچیده شده و محفوف به سختی ها و مکاره، با رفاه و تناسایی، رفاه طلبی هیچ وقت انسان نمیتونه به جایی برسه. برای اینکه این سختی ها رو بتونه تحمل کنه نیاز به صبر و تصبر داره. اما گفتم در نظر کسانی که همت بلند دارن، خود اونها اگه میخوان تحمل بکنن و برن جلو، باید تو مسیر راه، تو مقدمات که دارن میرن، مرتب تصور بکنن مقصد رو و تصدیق بکنن منافع اون مقصد رو، بگن بله این منافع برام هست. این تذکر و توجه به مقصد دو حالت براش میاره، یا غفلت میاره براش از سختی های مسیر راه، و یا بالاتر از غفلت سختی ها رو متوجهه اما شیرینه براش، خیلی لذت بخش. و اما بعد از این که این مسیر طی شد و رسید به مقصد عالی خودش، اونجا دیگه سختی دیگه وجود نداره، سختی هایی گذشته به نسیان و فراموشی سپرده میشه. خب حالا ما مثال های متعددی داریم در این زمینه که خیلی جالبه. این مثال ها را اگه بهش نمونه های تاریخی فراوان داریم ما، کسانی که همت بلند داشتن و به درجات عالی رسیدن. یکی از اساتید ما نقل میکردن که از قول یکی از علمایی که الان ایشون از دار دنیا رفتن، به شاگردانشون اون عالم گفته بودن که خیلی خوب است تو این موضوع یک کتاب نوشته بشه. موضوع خوب توضیح داده بودن، ضرورت کتاب رو بیان کرده بودن که لازمه، مردم نیاز دارن به این بحث. یکی از شاگردان گفته بود آقا اگر میشه خودتون دست به قلم بشید و بهتر از هر کسی خودتون اشراف دارید به مطالب و این کتاب رو بنویسید. استاد پذیرفته بودن. فردا که استاد اومده بودن سر درس، گفتن دیشب تا صبح من نخوابیدم و کل کتاب رو نوشتم. همت‌های بلند گاهی اینه، یه مرتبه یه همت میکنه، یه کتابی که دیگران در طی 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه مینویسن، او یک شبه مینویسه. علم همینطوره. نقل میکنند از آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که حالا نمیدانم تا چه حد صحت داره اما منسوب به ایشون هست، که شب ماه مبارک رمضان بعد از که از خواب بیدار شده بودن، متوجه شده بودن که 1 ساعت زودتر بیدار شدن و رفته بودن سر مطالعه. شیرینی مطالعه ایشونو غافل کرده بود و فکر کرده بودن حالا مثلا یه نیم ساعتی مطالعه میکنن تا بعد سحری بخورند و اذان صبح بشه. اومده بودن بعد از یه مقدار مطالعه دیده بودن هوا روشنه، ناراحت شده بودن که هم سحریشون رد شده و هم اذان صبح مقداری رد شده که هوا داره روشن میشه. آمده بودن برن وضو بگیرن که نماز صبحشون دیر نشه، قضا نشه. متوجه شده بودن یک کسی از طلبه ها داره آتیش روشن میکنه. بهش گفتن آتیش برای چی روشن میکنه؟ گفت بود هوا نزدیک غروب آفتابه، برای افطار دارم آماده میشه. تازه آقا متوجه شده بودن که این یک ساعت که به خیال خودشون میخواسته بودن مطالعه بکنن، حدود 14 ساعت 15 ساعت مطالعه کرده بودن. و اون ناقلی که برای من نقل کرد گفت وقتی رفته بودن حجم مقداری رو که مطالعه کرده بودن، دیده بودن حدود 100 صفحه از کتاب‌های بزرگ خطی که حدوداً 1.5-2 سال درس برای یک طلبه هست تا به طور متعارف بخونه، حجم 1.5-2 سال درس ایشان تا یه 14-15 ساعت مطالعه کرده بودن. از این نمونه ها ما خیلی داریم. مرحوم والد ما همت بلندی تو این جهت داشتن و خیلی بخیل بودن در صرف کردن وقتشون، به طوری که وقتی که به نجف مشرف شده بودن همتشون برای تحصیل علم این بود. به مادر ما گفته بودن که من برای درس اومدم اینجا، نه برای دنیا، لذا هر خریدی دارید که من باید خرید تهیه بکنم برای مایحتاج منزل، اینو تو مسیر درس فقط من تهیه میکنم. لذا مادر ما میگفتن اگر ایشون تو مسیر درسشون بود تهیه میکردن، اگر نبود تهیه نمیکردن و ما دیگه اون رو نداشتیم داخل منزل. و طی این در 20 سالی که ایشون در نجف بودن میگفتن یک بار نشد که از منزل برای خرید بیرون برن، یک بار برای خرید نمیرفتن، برای درس میرفتن، برای کاری ضروری دیگه شون داشتن، خریدشون رو میگفتن تردن للباب دیگه تو مسیر راه اگه بود تهیه میکنن. یه همت های این چنینی از درس که می اومدن، تازه به جای این که بیان پیش بچه ها فقط یه اشاره به مادر ما میکردن که من آمدم یه سرفه چیزی، و از همون درب منزل میرفتن تو اتاق طبقه بالایی که یه اتاق محقری بود کوچک، میرفتن اونجا به مطالعه. و چون گاهی خسته میشدن برای اینکه خوابشون رو نگیره، کنار تاخچه اتاق می ایستادن، کتاب داخل تاخچه می گذاشن و ایستاده مطالعه می کردن. همت های این چنین داشتن، همت های تو پیاده روی، تو پیاده روی به سمت کربلا، به سمت مسجد سهله، هفته ها برن مسجد سهله، 2 هفته یک بار برن کربلا و خیلی شو پیاده. اون زمان هم کسی نبود تو مسیر راه. همت‌های بسیار بلند داشتن تو این زمینه. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رو نقل می‌کنن که ریاضت‌های شاقی کشیده بودن. 40 روز روزی یه ختم قرآن خونده بودن. یعنی همت‌ها این چنینه. برای نورانیت دلشون از کلام الهی روزی یه ختم قرآن. 40 روز روزی 14,000 صلوات بیان به ذکر گفته بودن، چون این ذکر شریف خیلی نورانیت میده و قرب به خدا به انسان میده. 40 روز روزا رو روزه گرفته بودن، شبها رو نخوابیده بودن و به قیام عبادت گذرونده بودن. بعدم فرموده بودن من از این 40 ها گرفتم، ولیکن بعدش خبردار شدم یه عملی بالاتر از اینا وجود داره که انسان رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه و اون نماز اول وقت. در یک شبی از خادم حرم امام رضا علیه السلام ایشون تقاضا میکنن که اجازه بده من رو پشت بام کنار گنبد امشب میخوام بیتوته بکنم، عبادت خدا رو انجام. تو شبهای زمستانی بوده. خادم اجازه میده، ولی کن درب پله ها رو قفل میکنه، شخص دیگه یه وقت بالا نره. نیمه شب اتفاقا برف میاد و اون خادم تو منزلش استراحت میکنه. از سحر که پا میشه میبینه برف آمده، خیلی ناراحت میشه که عاشق حسن علی الان کنار گنبد چیزی محافظ نداشته رو سرش، برف او رو از پا در آورده قطعا. خیلی ناراحت میشه، میاد در رو باز میکنه، میرد بالا ببینید چه بر سر ایشون اومده. میبینید ایشون تو حالت رکوع، ساعتها تو حالت رکوع رفته بودن، چون دیده بودن نمیتونن دیگه، به حالت سجده زمین خیس شده بود، نمیتونسته بودن به حالت سجده برن یا نماز بخونن، به حالت رکوع رفته بودن. اما رکوعشون قدر طول کشیده بود که رو کمرشون برف نشسته بود و همینطور تو حالت رکوع ذکر خدا رو میگفتن. چه همت‌های بلند، چه شیرینی اینا احساس می‌کردن از عبادت. عبادت امیرالمومنین علیه السلام رو بگم که گاهی شب‌ها هزار رکعت نماز می‌خوندن و مشابه این رو ائمه ما علیهم السلام داشتن. 25 سفر میگن پیاده امام مشتبه علیه السلام کنارش هم شطور بود اما سوار نمی‌شدن، پیاده از مدینه می‌رفتن تا مکه. 420 کیلومتر راه رو پیاده روی می رفتن. خیلی همت های بلند هر کس بر جا رسیده. اونایی که در قصد تشرف خدمت امام زمان علیه السلام هستن باید همت بسیار بلندی داشته باشن، گناه باید هیچ نکنن، عبادت خدا رو باید خوب انجام بدن. من دو نمونه دیگه از همت ها عرض کنم. ابو ایوب انصاری رفت از مدینه به مصر نزد عقبه ابن عامر. حالا عقبه بعضی هم عقبه ازش یاد میکنن اما رجالیین معمولا عقبه ازش یاد میکنن. عقبه از صحابی پیامبر هست و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هم هست. شیخ طوسی در حالی که او رو شیعه می دانن اما میگن حال او مجهوله. حالا یه حال ایشون اواخر عمرش رو کوچ کرده رفته مصر. وقت ابو ایوب انصاری یه موقع ایشون از مدینه میرد مصر تا یک روایت رو از او بشنوه. شنیده بود یه روایت نزد اوست. میگن این مسیر طولانیه که رفت تا اونجا از شطورش که پیاده شد شطورش رها نکرد، جدا نشد از اون، رفت روایت رو شنید از عقبه ابن عامر، مجدداً خداحافظی کرد، من سوار شد برگشت مدینه. یا جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنن که یک ماه مسیر طی کرد تا یک روایت رو از عبدالله ابن انیس نقل بکنه و نزد او رفت و اون روایت رو از او شنید. خب ما از این نمونه ها خیلی داریم، کسانی که گاهی شب تا به صبح جهادگرانه تلاش میکردن تو میدان های جنگ، تو 8 سال دفاع مقدسمون نمونه از اینا خیلی داریم که دنیا مبهوت مونده بود که چطور میشد این همه تلاش یه مرتبه جمع بشه و یه کار عظیمی که دیگران طی مدت‌های فراوان باید انجام بدن در یه زمان کوتاه اینها انجام میدادن. دیگه اجازه بدید من به همین اندازه بسنده بکنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یکی از نمونه‌های همت بزرگ همت اصحاب سید الشهدا علیه السلام که این 72 نفر با همت بلندی که داشتن توانستن جهاد بکنن، منقطع بشن از دنیا، از همسر، از زندگی. نمونه‌های زیادی هم تو اصحاب وجود داره. از جمله حبیب هست که وقتی نامه امام حسین علیه السلام به دستش رسید که حضرت اول نامه نوشته بودن من الغریب الى الحبیب، از جانب غریب نامه میاد به سمت حبیب ابن مظاهر، یه مرتبه منقلب شو، و تو اون نامه حضرت دعوتش کرده بودن که بلند شو بیا کربلا، روزی رو که انتظارشو داشتی باید بیایی. حالا امام خیلی ها رو از کربلا رد کردن، صدها نفر رو بعضی میگوین رد کردن، اما حبیب رو که میشناسن، حبیب و مسلم ابن اوسج هم تو مسیر را بلند شد فوری خداحافظی کرد. مسلم ابن اوسج میگن تو در مغازه اومده بود حنا بگیرد برای محاسنش که رنگ بذاره. حبیب بهش رسید و گفت میخوای بری رنگی بذاری که دیگه از بین نره؟ آهسته در گوشش گفت من دارم کجا میرم، و اونم رها کرد. اصلا از همون جا مثل این که یک کار ساده ای میخوان برن یه جای خاصی رو برگردن، اما در حال که داشتن سفر آخرتی رو طی میکردن، داشتن میرفتن خدمت حجت الهی. دنیا داشتند و دنیا نداشتن، منقطع بودن، از ظاهری دنیا داشتن. روز عاشورا وقتی مسلم رو زمین افتاد، حبیب اومد بالا سر، چون اینا با هم رفیق بودن، گفت مسلم گرچه میدانم به زودی من هم به تو ملحق خواهم شد، اما اگه سفارشی وصیتی داری به من بکن. با انگوشش اشاره کرد به امام حسین علیه السلام و گفت علیکه به هذا الرجل، تنها سفارشی که دارم مواظب این آقا باش. همین که اون هم نیاز به گفتن نبود، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و یا انصار ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فت كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.